بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. چند مطلب را به عنوان مقدمه یادآور می شویم. مقدمه اول دیروز عرض کردیم، شیخ انصاری اعلی الله مقامه طبق تعریفی که در اول براءت دارد باید برای اصالت تخییر یه فصل جداگانه‌ای باز کند. این را دیروز عرض کردیم، تکرار نمی کنیم. و اما مقدمه دوم که عرض می کنم، معمولا شیخ در هر جایی که به این مسائل میرسد میگد فی المقامه اربعه مسائل، دوران امر بین المحظورین، اما فقدان النص او اجمال النص او تعارض النصین او شبهه الموضوعیه. ما میگیم رو مبنای خودتون باید یکی را حذفش کنیم. اون کدومه؟ اون در جایی که تعارض النصین باشد. در تعارض النصین ما روایت داریم، اذن فتخیر. بحث ما در جایی است که دلیل اجتهادی نباشد. در تعارض النصین دلیل اجتهادی داریم. حالا که دلیل اجتهادی داریم، جای اصالت و تخییر نیست. بحث ما در باره اصول عملیه هست. اصول عملیه در جایست که دلیل اجتهادی نباشد و در تعارض نسه دلیل اجتهادی داریم. آقایان در تعادل و ترجیح میخوانن که حضرت بفرمد اذن فتخیر یعتین خبران احدهما یعمر و الاخر ینها. بعد از آنی که فاقد مرجح شد اذن فتخیر. بنابراین چهار مسئله یکش حذف شد، باقی میماند همان ستا: یک فقدان النص، اجمال النص، شبهه موضوعیه. بهترین دلیل بر این که بحث ما در جایست که دلیل اجتهادی نیست، اصلا مسئله این است که اذا اختلفت الامت على قولین، امت در این مسئله دو قول دارن، هیچ کدوم هم مدرک نداره، فقط اجماع مرکب است. بر این که اما هازا او هازا، و الا اگر دلیل اجتهادی باشد، خبران متعارضان باشد، اون جای بحث نیست. اصولاً قدما این مسئله را جایی می آورن که اختلفت الامت على قولین، یعنی دلیل لبی داریم، دلیل اجتهادی و لفظی نداریم. این هم مطلب دوم. مطلب اول چه شد؟ آقای شارودی شماره دو. بله، مطلب اول دیروز عرض کردیم، برای آقایان توضیح دادیم، خاطرشون هست انشاءالله، فراموش نکردن. اون این است که باید برای اصالت و تخییر یه فصل مستقلی. چرا؟ شیخ اعلی الله مقامه هنگامی که برای ما مجاری اصول عملیه را میگفت، فرمود یا حالت سابقه دارن یا ندارن. دارن استصحاب، ندارن اگر احتیاط ممکن نیست. این هم مستقل قرار داد. بعدن رفت سراغه. عرض کنم خدمتون که اصل در تکریم یا شک در مکلف به. نکته دومم که عرض کردیم، هر کجا شیخ میرسد میگد در اینجا چهار مسئله هست، اینجا باید بگد اینجا سه تا مسئله هست. چرا؟ بحث ما در اصول عملیه است. اصول عملیه مجرای جایی که دلیل اجتهادی نباشد، و ما دلیل اجتهادی داریم که در خبران متعارضان فتخیر. دوران امر بین المحظورین هم از اقسام خبرانه و تعارضان دو از مقدمت و سالسه مقدمه سوم فصلی که مرحوم شیخ انصاری در اینجا باز کرده ما باید ببینیم هدف چیه؟ چرا این همه چند تا قول در این مسئله هست؟ ریشه مسئله اینه کسانی که میگن در جایی که دلیل اجتهادی نباشد موافقت التزامیه در ظاهر لازمه. آقایان جلد اول نه اوائل جلد دوم مسئله موافقت التزامیه را مطرح کردیم. موافقت التزامیه نسبت به حکم واقعی ما در آنجا مسئله را گفتیم که مراد از موافقت التزامیه به حکم واقعی چیست. آیه را هم خوندیم فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی ما قضیت حرجا و یسلموا تسلیما. نسبت به احکام واقعیه باید مؤمن ملتزم بشود. موافقت التزامیه نسبت به حکم واقعی. انما الکلام اگر واقع محل اگر واقع مشهور شد آیا یک نوع موافقت التزامیه لازمه یا نه؟ اینجا دو قوله. برخی میگن بله جایی که واقع مشهور شد باید یک نوع حکم ظاهری ساخت و به اون ملتزم شد. به حکم ظاهری باید ملتزم شد. اگر این گفتیم سه تا قول درست می شود در این مسئله. و اما اگر نه نظر من این شد که فقط موافقت التزامیه نسبت به حکم واقعیه و اما نسبت به حکم ظاهری اصلا موافقت التزامیه نیست، دو تا قول درست می شود. فصارت المسئله تا ذات اقوال خمسه. میخوام ریشه های اقوال را روشن کنیم. کفایه اگر ملاحظه کنی پنج تا قول را نقل کرده، میخوام ریشه ها را بیان کنیم. ریشه ها کجاست؟ آیا علاوه بر التزام بر حکم واقعی نسبت به حکم ظاهری هم التزام لازمه یا نه؟ اگر گفتیم لازمه سه قول در این مسئله هست. اما اگر گفتیم لازم نیست دو قوله. فصارت الاقوال خمسه. بنابراین ریشه را باید پیدا کنیم. علاوه بر اینکه بر حکم واقعی باید ملتزم بشیم، اگر حکم واقعی روشن نشد آیا التزام به حکم ظاهری لازمه یا نه؟ گروهی میگن لازمه ولذا در این مسئله سه تا قول دارم. یک، الاخذ به احد القولین معینن. یک یادداشت کنید، الاخذ به احد القولین معینن. علتشن میاد بعدا میخونیم. قول دوم، الاخذ به احد القولین مخیرن. بلن قول دومه. قول سوم، نه حکم الشرع ظاهرن التخییر. این غیر از دومی ها. دومی تخییر عقلیه، سومی تخییر شرعیه. از سر بگیریم. القول الاول، الاخذ به احد القولین معینن. دو، الاخذ به احد القولین مخیرن عقلن. این تخییر تخییر عقلیه. سوم، الاخذ به احد القولین تخییرن شرعیه. این سه گروه معتقدن باید علاوه بر التزام بر حکم واقعی باید حکم ظاهری هم باشد و بر آن ملتزم شد. سه تا قول جدا کرد. و اما کسانی هستند مثل شیخ انصاری میگد بلا التزام به حکم واقعی مال احکام واقعی است. جایی که حکم واقعی روشن نیست معنا ندارد، حکم ظاهری بسازیم و به اون هم معتقد بشیم. ولی ذات براعت جاری میکند، هم براعت شرعی از این قول و هم براعت شرعی از اون قول، هر دو را نفی میکند. اما بالاخره قائل به براعت شده. اما قول پنجم قول حقیر است که اصلا نباید در مسئله دنبال حکم ظاهری بریم. چرا؟ هیچ اثر عملی نداره. چرا؟ چون ما تکوینن مخیریم. امر دائر بین وجوب حرمت اصلا احتیاط ممکن نیست. ما تکوینن مخیریم. همین بسه دیگه. بیر علاوه بر این یک نوع حکم ظاهری درست کنیم و برون معتقد بشیم معنا نداره. خب علی ظاهر یک کلمه از قدم من افتاد. یک، القول الاول ان اخذا به احد الحکمین تعیینا. دو، ان اخذا به احد الحکمین تعیینا. ان اخذا به احد القولین تعیینا. ان اخذا به احد القولین تعیینا عقلیا. اینجا از قلم من افتاد. الثالث از اجراء اصالت البراءه. اصالت البراءه جاری کنیم و کار را تباه کنیم. اصالت الاجراح و اصالت الاباحه که قول مرحوم محقق خراسانی است. قول چهارم و پنجم همینه. اون این است که بگیم نه. ارز کنم خدمتون که اجراء البراءه هم براءت عقلی هم براءت شرعی، اصلا بگیم التزام به حکم ظاهری لازم نیست. پنجمم که قول بنده است، حتی میگم نیازی به اجراء البراءت نداریم چون اثر شرعی نداره. اگر همه پنج قول را حفظ کردیم برسیم به مسائل بعدی. القول الاول، قول اول را دلنگه بگیریم، جدا نکنیم. ان اخذا به احد القولین تعیینا او تخییرا، این دوتا را یکی بگیریم. ان اخذا به احد القولین تعیینا او تخییرا عقلیا، این دوتا یک قوله. قول دوم نه، ان اخذا به احد القولین تخییرا شرعیا. سوم، جریان اصالت الاباحه مال خراسانی این ستا. چهارم و پنجم این طرفه، اجراء البراءتین اصلا حکم ظاهری لازم نیست. پنجم، حتی میخوام بگم نیازی به اجراء البراءتین ما نداریم. این مسئله لغو است که چه حکم ظاهری، تکوینا ما مخیریم. ببینید اگر پنج قول را حفظ کردیم ادلش را بگیم. البته به این نظمی که من گفتم، این نظم برخلاف کفایه است. کفایه اقوال را در هم پیچونده. در مقصودم فقط یه جا ما اقوال را خلط کردیم. باید اول اون سه قول را بگیم بعدن دو قول را. سه قول بفرمایید آقای محقق زنجانی. ان اخذا به احد القولین تعیینا او تخییرا، تخییرا عقلیا، این دوتا یکیه. دوم، ان اخذا به احد القولین تخییرا شرعیا. سوم، اصالت الاباحه مال خراسان. این ستا مال کسان است که معتقدن بر حکم ظاهری. دوتای دیگرم قول این طرفه، اصلا حکم ظاهری نیست، اجراء البراءتین العقلیه و الشرعیه، شیخ انصاری. پنجم، اصلا حتی نیازی هم به اجراء البراءتین نداریم چون اثر شرعی نداره، ما تکوینا مخیریم. بنابراین آقایان در مقصود قول چهارم را ببرید سوم، سوم را ببرد به چهارم تا نظمش حفظ بشود. چهارم که اصالت الاباحه هست ببرید جای سوم، سوم که اجراء البراءتین است ببرید قول چهارم تا منظم بشود. اون ستای اول مال کسانیست که معتقدن حکم ظاهری، این دوتا هم مال کسانیست که معتقدن به حکم ظاهری لازم نیست، فقط در مقصود یه اشتباه شده که چهارم باید برود جای سوم، سوم برود جای چهارم. ازا علم تهازه المقدمات سراست بشمارم یک. شیخ انصاری باید برای اصالت الاحتیاط فصلی باز کنیم. دو، شیخ انصاری باید چهار مسئله را سه مسئله کنیم. چهارم اقوال خمسه را از هم جدا کنیم. سه تا ماد کرویست که میگن التزام به حکم ظاهری لازم، دوتا ماد کسار که میگن التزام به حکم ظاهری لازم نیست. این سبکی که دارم بیان میکنم کفایه را هم اگر مطالعه کنی کفایه هم روشن میشه. اول قول الاول، قول اول کدوم؟ میگم احده ما تعیینن او احده ما تخییرن عقلیم. دلیلش این است که میگد که باید ناحیه نحی را بگیریم. ظاهرا این زنی که الان به اصطلاح زنی است که در حال استظهاره از عادت گذشته اما از ده نگذشته، امر دائر از بین حرمت و وجوب. ما معتقدم تقدیم المصلحه، تقدیم دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. حتما باید ملتزم بشیم ظاهرا نماز بر این زن حرامه. الاخذ به احده ما تعیینا، اگر به این قاعده قائل بشیم، کدوم قاعده؟ دفع المفسده اولا من جلب المفسده مصلحه. معتقد بشیم این زن باید ملتزم بشود که نماز و روزه بر من حرامه. اگر این را گفتیم بشود احد الحکمین تعیینا، اما اگر این را گفتیم بشود احد الحکمین تعیینا عقلیا. یلاحظ علیه، این قاعده ای را که شما شنیده اید، این در جاییست که هر دو دلیل داشته باشد. مثلا انسانش در آب داره غرق می شود، من اگر بخوام او را نجات بدهم باید از زمین قصبی رد بشم. دو تا دلیل داریم. یک، از کنم خدمتون که غریق را نجات بده لا ترسمم داریم. اینجا میگن جلب، از کنم خدمت اینجا میگن جلب المنصبسته دفع المفسده اولا من جلب المنفع. جایز که هر دو دلیل داشته باشد و الا در اینجا دوتا احتماله. اجمعت الامه بر این و بر آن. اگر شنیدی که دفع المفسده اولا من جلب المنفع، این نجایز که هر دو دلیل شرعی. علاوه بر این قاعده غلطه. خیلی از جاها جلب المصلحه مقدم بر دفع المفسده است. یکی همین مثال، کدام مثال؟ انسانی غرق می شود از ممین قصبی رد شد، برو از کنم خدمت که زنه را مرده را نجات بده. بنابراین قول اول می خواهد تعیینن باشد یا تخییرن صادبه به انتفاع موضوعه. این در جاییست که دوتا دلیل شرعی قطعی داشته باشیم. در آنجا این معرکه گیری را میکنن، میگن دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. در اینجا دوتا احتماله، دوتا احتماله. از کنم خدمت دلیل شرعی نیست، دوتا احتمال. اولا جای قاعده نیست و ثانیا خود این قاعده هم کلیت نداره. القول الثانی کدوم؟ الاخذ به احد الحکمین تخییرا شرعیا. این دلیلش چیه؟ آقایان کفایه را نگاه نکردی، دلیلش قیاسه. میگن ازا جا الخبران المتعارضان احدهما یعمل و الاخر ینها، حضرت میفرمد فتخیر، میگن اینجا هم فتخیر. جواب این روشن، این دلیل شد قیاس. اگر حضرت فرموده فتخیر، کجا گفته دوتا دلیل داریم، دوتا خبر داریم، دوتا حجت داریم؟ به قول مرحوم خراسانی، در جایش که دوتا حجت داریم، در اونجا میگن فتخیر، در اینجا دوتا احتمال داریم. امت یکی اینه میگن، امت دیگر اون یکی دیگر میگه. بنابراین قیاس احدهما علی الاخر علاوه بر این که قیاس باطله، این قیاس قیاسه و الفارقه. دلیل هر دو را خوندیم. اولی چه شد؟ الاخذ به احدهما تعیینا و تخییرا، دلیلشون دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. عرض کردیم اولا این قاعده جایز که دوتا دلیل باشد و ثانیاً کلیت نداره، اینجا دوتا احتماله. و اما وجه دوم که میگفت الاخذ به احدهما تخییرن شرعیاً، قاصل احتمالین بالخبرین المتعارضین، اولا قیاس باطله، ثانیاً این قیاس مع الفارقه. اگر تکرار میکنم، میدانم دارم تکرار میکنم، چون کفایه اینجا را پیچونده، میخوام روشن بشه. و اما القول الثالث، قول محقق خراسانی. محقق خراسانی میگد مگر کل شیء مباح، حتی کل شیء حلال، حتی تعلم انه حرام. اینجا هست دیگه، هذا مشکوک الحرمه کل شیء حلال، هذا مشکوک الحرمه کل شیء حلال. ما تمسک میکنیم به قاعده اصالت الحل. این سه جواب روشنه. این از کلم اصالت الاباحه شما ضد حکم واقعی است، چون حکم واقعی یا وجوبه و یا حرمه. شما که اصالت الاباحه جاری میکنی، به جنگ حکم واقعی رفتی. خیلی از خراسانی بعید است که در اینجا اصالت الاباحه را جاری میکند. اصالت الاباحه در اینجا سبب میشود که به جنگ حکم واقعی برویم. تمر کلاما در ادله کسانی که میگفتن حتما حکم ظاهری لازمه. یک، احدهما تعیینا او تخییرا. دو، احدهما تخییرا شرعیا، قول دومه. سوم، اصالت الاباحه. حالا برسیم این طرف دوتا قوله میگن اصلا التزام به حکم واقعی لازم نیست. پرچمدار این شیخ انصاریه. شیخ انصاری چه میکند؟ میگد من براءت جاری میکنم، هم براءت شرعی از وجوب، هم براءت شرعی از حرمه. آیا آخون اشکال میکنه؟ نائنی هم اشکال میکنه، با اینکه نائنی غالبا مؤید شیخ انصاریه، ولی در اینجا اشکال میکنه. اما اشکالی که آخون میکند، میگن آقا اقامه بلا بیان نیست، اینجا بیان هست. باید ما فی الباب مردد از بین الوجوب و الحرمه. چطور شما اصالت البراءه جاری میکنی؟ موضوع اصالت البراءه اقامه بلا بیان، اینجا بیان هست. این اشکال خراسانی نسبت به شیخ. و انت خبیرون که این اشکال وارد نیست. چرا؟ بیانی که گفتن بیان محرک باشد، بیانی که انسان را از حیرت بیرون بیاورد. اینجا که بیان ما را از حیرت بیرون نیاورده، باز پیچیم که آیا واجبه یا حرام. از آخون بعید از چنین اشکالی که می کند. می فرمگد که خب بیان کرده دیگه. میگم هر بیان نه، بیانی که انسان را از حیرت بیرون بیاره، از حیرت بیرون نیاورده. اما اشکالی که نائنی دارد، نائنی اشکال دیگر دارد. نائنی میگد رفع در جاییست که وضع ممکن باشد. در اینجا وضع ممکن نیست. چرا؟ اگر یکی را وضع کنیم ترجیح بلا مرجحه، اگر هر دو دلیل را وضع کنیم تکلیف ما لا یطاقه. بنابراین در اینجا جای قاعده خواب بلا بیان نیست. رفع در جاییست که وضعش ممکن باشه. یکی را که نمیشه وضع کرد ترجیح بلا مرجح، دوتا را اگر وضع کنیم تکلیف مالایتا. شیخ انصاری بمباران اشکالات شده. آخوند اشکال کرد، گفت اینجا بیان هست. چه جواب دادیم؟ گفتیم بیانی که مخلد ما را از حیرت بیرون میاره. اشکال نائلی هم وارد نیست. دخل اینجا هر داره وضع بکنیم. یوزه هازا وحده محقق نظر عن الاخر. یوزه هازا محقق نظر عن الاخر قابل وضع هست. ولی هر یک را وضع کن محقق نظر عن الاخر. بنابراین اشکال هر دو بزرگوار بر شیخ انصاری وارد نیست. یه اشکال سوم وارد است که من میگم اون کدومه؟ این اصالت البراءه ها ضد حکم واقعیه. حکم واقعی یا وجوب یا حرمت. شما اصالت البراءه جاری کردیم ضد حکم واقعیست. بنابراین با اینکه ما با شیخ انصاری رفیقیم که التزام به حکم ظاهری لازم نیست، ولی فرمایش ایشون را قبول نکردیم. تبینه آجابا تبینه حرف شیخ انصاری چه شد؟ اجراء البراءته. اشکال آخون چه شد؟ گفت اقامه بلا بیانه. اینجا که بیان هست. جواب ما چه شد؟ گفتیم بیانی که مخرج حیرت باشد. اینجا مخرج حیرت نیست. اشکال نائلی چه شد؟ گفت در جاییست که وضعش ممکن باشد. اگر هر داره وضع کنیم این در واقع تکلیف بانایتا. در جواب گفتیم نه، هر کدامشون قابل وضع. هازا وحده و هازا وحده. اشکال مهم اصلا اجراء البراءتین اعلان جنگ با حکم واقعیه. حکم واقعی یا واجب است یا حرام. چطور میگید براءت از وجوب و براءت از خرم حرمت؟ القول الخامس قولی. اصلا التزام به حکم ظاهری در اینجا لازم نیست. نه اولی، نه دومی، نه سومی. چهارمی هم که ملتزم نبود اشکال داشت. اصلا بگیم این سقره ندارد. من که تکمیلن مخیرم. نمیتونم جمع کنم بین وجوب و حرمت. التزام به حکم ظاهری معنا ندارد. اگر شنیدید موافقت التزامی یا واجبه، این نسبت به حکم واقعیه، نه نسبت به حکم ظاهری. تمر کلامو در یه مسئله. یه نکته هم عرض کنم. این آقایان علامه اردبیلی، یه نکته عرض کنم. این آقایان غفلت میکنن. این نوع جعل حکم ظاهری یک نوع بدعت است در مقابل حکم واقعی. تمر کلامو در مقام اول، بقیه کلام در مقام اول. یه نکته، آیا ما مخیریم تا آخر آن؟ این هفته وجوب را بگیریم، هفته دیگر حرمت را بگیریم. آیا تخییر ما استمراریه یا تخییر ما موقته؟ اولین را که گرفتیم باید تا پایان عمر همه رو بگیریم. البته این بحث مفیده، برخلاف بحث امروز، بحث امروز ما علمیت داشت اما عمل نداشت. اما این بحث از خودم هم علمیت دارد و هم ثمره. قال الامام علیه السلام کل یوم لا یعصی الله تبارک و تعالی فهو ایده. عید از آد یعود مشتقه، آد یعود. خورشید سال گذشته اول فروردین در برج حمل بود، بعدن رفت برج دوم، برج سوم، 11 برج را تمام کرد. بعدن دو مرتبه آمد همان سر جای اولش برج حمل. ولذا میگن آده ایدن، خورشید به همان جایی که قبلا بود به همان جا رسید. حضرت میفرمد این معنی عید نیست، این عید لغویه. شرعن کل یوم لا یعصی الله تبارک و تعالی فهو عیدن. هر روزی که انسان بشر خدا را گناه نکند اون روز روز فرح و روز شادمانی. شادمانی ما در جایست که در کشور حجاب رعایت شود. الان در این عید میبینیم اطراف حرم بوقاست، حالا خارج حرم تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. بنابراین کوشش کنیم عید ما فرح باشد، لا یعصی الله تبارک و تعالی باشد. رسانه ها میگن در هر یک ساعت یه نفر کشته میشه. چرا مگر از خودم رسانه ها مردم را دعوت به سفر میکنی؟ در این ایام عیدم در خانه ها بنشینی، به صله ارحام برسی، به بینوایان برسی، اوضاع داخلی را اصلاح کنی. آنچنان از خودم خدمت که مردم را داغ کردن که چند روز قبل از عید هر کسی یک وسیله پیدا میکند یا علی از خانه و لانه برد بیرون، هر یک ساعت یه نفر کشته. الان 14 روز ما داریم، 14 را شما ضرب کن در 24، ببینید کشته های ما، ریاضیدان اینجا داریم فورا ضرب کنه، 24 را ضرب کنه در 14، ببینید روز 14 هم ناجا خواهد گفت این مقدار کشته. اما از نظر مجروح فحدث عنه ولا حرج. تمام اینها تقصیر رسانه ها. مردم را باید تشویق کرد به نشستن در خانه. بل اگر کسی سفر ضروری دارد، جای بحث نیست، سفر ضروری بله، اما غیر ضروری نه. اتفاقا بیماری به حوزه ما هم سرایت کرده. مرحوم آیت الله بروجردی نزدیک های این درس می‌بود. آیت الله بلپایگانی خدا شاهد روز عید آمد در بالا سر درس گفت. چرا ما باید چنین باشیم؟ در سامان تغییر هر خودم چند روزی دیگرم که ایام هر خودم خدمت که 20 پیش میاد و بعدرم که از سوم شعبان داریم، نیمه شعبان داریم، قبیل رمضانم تغییر دیگه این حوزه بتوند شیخ عبدالکریم حائری را تربیت کند بعیده. من درد دلم دارم به شما میگم و الا باید آقایان فکری برای حوزه کنید. صلی الله علی رسولنا محمد و آله الطاهرین.